حالا چه اتفاقی افتاد اصلا؟ حالا واقعا مطالعه کردیم چی شد از زمانی که محمد صلی الله علیه و سلم خلیفه شد تا روزی که صلح کرد، چه روندی طی شد، چه اتفاقی افتاد؟ امام حسن علیه السلام کی به خلافت میرسه؟ 21 رمضان سال 40 هجری، وقتی که امام علی علیه السلام به شهادت میرسن. ابن عباس داره که وقتی امام حسن علیه السلام میاد برای مردم صحبت بکنه و مردم خیلی گریه میکنن، میگه که یا ایها الناس هذا ابن نبیکم فبایعوه، این پسر پیامبرتون باش بیعت کنید. و جالبه بدونید اونایی که با امام حسن بیعت میکنن به مراتب از اونایی که با علی بیعت میکنن بیشترن. چرا؟ پس امام حسن علیه السلام یه محبوبیت خیلی زیادی داشته، چون اون بحث قتال العرب و بغضی هم که از امیرالمومنین داشتن در مورد امام حسن صدق نمی‌کرد، بیعت می‌کنه. حضرت نامه می‌نویسن به معاویه و انتقاد می‌کنن از خلفای قبل و از جریان ثقیفه بنی ساعده. یه چند تا سوال یه بزرگواری مطرح کردن، یکیش اینه که آقا مثلا اونجا اومده که خلفای مثلا شایسته قبل، حضرت میگه شایسته ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه، معلومه حضرت کیو داره میگه، ولی نمیتونه امام حسن تو اون فضا که مردم نسبت به خود حضرت اون رفتار رو میکنن بزنه خلفای قبل در رو داغون بکنه. ولی این جمله که حضرت به کار میبره با لحاظ به سر زمانی و مکانی که درش واقع شده قابل تحلیله. حضرت نامه میسن به معاویه، تو نامه انتقاد میکنه از خلفای گذشته و از خلیفه. معاویه جواب میده، حضرت میگه اگر تو لایق خلافت بودی و اون عقل و تدبیر لازم رو برای خلافت داشتی، من واسه بیعت میکردم، ولی تو لایق خلافت نیستی و بهتره که بیای با من بیعت کنی، منو به عنوان خلیفه بپذیری. حضرت دوباره بهش این نامه که میفرسته، معاویه جاسوس میفرسته، چند تا جاسوس میفرسته بصره و کوفه و اینا که ببینه فضا از چه قراره و امام حسن جایگاهش کجاست، مردم چی میگن. حضرت جاسوس ها رو دستگیر میکنن، همه رو اعدام میکنن که معاویه متوجه بشه امام حسن شوخی نداره. بعد از این جریان حضرت دوباره به اون نامه مینویسن، میگن که اگر که بیعت نکنی تو حکم باقی رو داری، جز باقیان هستی و من تو رو خواهم کشت. ابن عباس هم نامه مینویسه به معاویه تذکر میده، میگه که حسن ابن علی چیز نداره، تعارف نداره ها، سرکشی نکن. معاویه گوش نمیکنه. حضرت نامه نهایی رو می‌نویسن به معاویه، میگن که بین من و تو جز شمشیر حاکم نخواهد بود، و به معاویه اعلان جنگ میدن، امام مجتبی علیه السلام. بعد از این جریان دو سپاه جمع میشن. محل تجمع سپاه اسلام به صورت سنتی نخیله بوده. نخیله جایی که بیرون کوفه بوده و اونجا سپاه جمع میشدن، به نوعی مثلا قرارگاه بوده. اینجا حدود 12,000 نفر سپاه برای امام مجتبی علیه السلام هست. معاویه هم از شام را میفته. سپاه معاویه رو بین 60,000 تا 160,000 نفر در تاریخ گفتن. اون هم از اون بر میان دو تا سپاه مستقر میشن. امام مجتبی علیه السلام اینجا فرماندهان رو تعیین میکنن و خودشون تشریف میبرن به سمت سابات. سابات مدائن حضرت میرن هم برای این که دوباره سپاه بیارن، هم برای این که معاویه خیلی تلاش میکرده که پشت جبهه رو به هم بریزه. حضرت فرمانده سپاهشون رو میذارن عبیدالله ابن عباس، نفر دوم رو میذارن قیس ابن سعد انصاری، همون قیس ابن سعدی که توی معاویه ابن هدج بهش اشاره کردیم، فرماندار امیرالمومنین در مصر بود، خیلی فرد محب و پرتلاشی بوده. بعد سوم سعید ابن قیس رو میذارن، سه تا فرمانده میذارن. حضرت میرن به سمت سابات. وقتی حضرت حرکت میکنن به سمت سابات که هم با جاسوسایی که معاویه میفرسته برخورد بکنن، هم آدم جمع بکنن، معاویه در سابات شایعه صلح امام حسن رو رایج میکنه. آدمایی که این دفعه فرستاده جاسوسا به اینا میگه برید در سابات صحبت بکنید، بگید که حسن ابن علی صلح پذیرفت، تمام شد رفت. این حرف که در سابات میپیچه، یه سری نادانی که اونجا بودن باورشون میشه، به امام حسن علیه السلام چیکار میکنن؟ حمله میکنن که بله تو مثلا سپاه رو برشتی بردی و خودت صلح کردی و اومدی، و به حضرت حمله میکنن و پای مبارک حضرت چی میشه؟ آسیب میبینه و زخمی میشه. اینجا معاویه به عبید الله ابن عباس که فرمانده سپاه امام مجتبی علیه السلامه پیغام میده، میگه بابا جون شما جمع شدید اینجا، خود حسن ابن علی صلح رو قبول کرد، تموم شد و رفت. این حرف تو اردوگاه میپیچه تو سپاه دوازده نفر، یه عده نازون هم اونجا شروع میکنن به امام حسن بعد بیرا گفتن که بله ما رو تا اینجا آورده، از خونه و زندگی و همه چی انداخته و خوش رفته صلح کرده. اینا هم از هم دورن، امکانه این که حضرت سری پاسخ بده، حضرت در صحابات اینا هم در مخیله. بعد از این که شایعه صلح رو بین سپاه حضرت میندازه، اینجا پیغام میفرسته برای عبیدالله ابن عباس معاویه که تو این 500 هزار درهم رو فعلا بگیر، میفرسته براش به ما ملحق شو 500 هزار تومان این بر بگیر، 1,000,000 درهم من به تو میدم به شرط این که سپاه حسن ابن علی رو چی؟ رها کن. این که برخی از مورخین میگن نه، معاویه پیغام داد به عبیدالله که تو بیا با هم مذاکره بکنیم که اگه بشه بدون جنگ کار رو به سرانجام برسونیم. عبیدالله که رفت او رو دستگیر کردن. این قول ضعیفیه. قول قدیتر همینه که به او پیشنهاد کردن و این پذیرفت و حالا 500 هزار تاشو قبلش گرفت بعدش گرفت، رفت ملحق شد. وقتی که رفت اون طرف دیگه حالا خیانت کرد و باقی مون. از عبیدالله و برادرشن، عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس، همین نسل عباس عموی پیغمبر. اینجا بعد از اینکه این رب سپاه 12,000 نفری حضرت هم چی شد؟ از هم پاشید. 8,000 نفر رفت. 12,000 تا بودن، 8,000 تا شم رفت، مون 4,000. نماز صبح که اینا بیدار شدن که بر نماز صبح بالاخره بلند شن و نماز رو اقامه کنن، به طور معمول امام جماعت کی بود؟ فرمانده دیگه. هرچی منتظر شدن، حالا میاد حالا میاد نمیاد. سپاه هم که نگاه میکنن مثلا از هر 3 نفر یه نفر میاد، فهمیدن یه اتفاق افتاده. نمیدونم خیمه‌اش رفتن دیدن از عبیدالله خبری نیست. قیس بن سعد که فرمانده دوم بود با حساب نماز خون، بعد نماز یه خطبه قرای خون. اول خود عبیدالله، داداشش و باباش، همه رو گرفته باد انتقاد. خب حالا اینا باباشون کی بوده؟ باباشون عموی پیغمبر بود که دی جنگ بعد جلوی پیغمبر ایستاد، تعرض پیغمبر دستگیر شد. میدونید که عباس عموی پیغمبر جز اسرای جنگ بدره. اول عباس رو زد و گفت دعاشش، خودش هم اینجوری مفصل گفت و مردم رو به شدت از اون برم تحریک کرد که آقا شما برای خدا اومدید و ول کنید اینا رو. خیلی چیز کرد، خیلی تهییج کرد سپاه رو. این اتفاق که افتاد، معاویه برای قیس بن سعد هم برنامه ریخت، اما فعلا نه. گفت آقا بصره بن ارتاد رو میتونم، بصره بن ارتاد همون فرمانده خونریز و وحشی معاویه است. حالا سپاه او 60,000 صدوشه، هر چقدر یه تعداد زیادی رو بصر برداشت، معاویه گفت برو کار تمام کن. اینا اومدن، قیس بن سعد هم با 4,000 نفر اومد، دو تا سپاه مقابل هم قرار گرفتن و سپاه امام حسن پیروز شد. پیروز شد و معاویه دید این قیس بن سعد همون کسی که زمان امیرالمؤمنین فرماندار مصر بود و کوتبیا نیست. بعدم که این سپاه واقعا می جنگه، دید از راه جنگ سخت نمیشه. برای قیس بن سعد پیغام فرستاد که آقا مثلا ما بر شما هم داریم خلاصه تشریف بیارید که سیبیل شما هم شرط کنید. قیس جواب خیلی تند و حزب اللهی به معاویه داد و سپاه بود. معاویه دید باید یه راه دیگه وارد بشه. دو مرتبه شایعه صلح و انداخت توی سپاه 4,000 نفری قیس بن سعد. از اون طرف نماینده فرستاد به ساواک، نماینده فرستاد که برید بگید صلح می‌خوایم بکنید، دید با جنگ نمی‌تونه کاری بکنه. سپاه 4,000 نفری دو مرتبه دچار تشکیک شد. اینا گفتن که خب حتما راست میگه دیگه، امام حسن که خودش رفته پشت جبهه، حتما از اونجا صلح کنه، ما بی خود اینجا داریم می‌جنگیم. سپاه 4,000 نفری شل شد. فرستاده های معاویه هم رفتن ساواک، رفتن سراغ بزرگان عراق که آقا میخوایم صلح بکنیم، درگیری نباشه، دعوا نباشه فلان. بزرگان عراق رو با خودشون همراه کردن که وقتی به امام حسن پیشنهاد صلح میدن، عملا دیگه کسی تو عراق با امام حسن هم رأی و هم نظر نباشه. بزرگان عراق هم که منتظرن کلن. امام حسن علیه السلام اومد بزرگان رو جمع کرد، گفتش که من میدونم که باید جنگید و تردیدی در این که باید با معاویه و شامیان بجنگم ندارم، اما مطمئنم که اگر وارد جنگ بشم شما گردن منو میگیرید و منو تحویل معاویه میدید، اسیر منو تحویل خواهید داد. خیلی حضرت از اینها گلایه کرد. بعد از این جریان حضرت مجدد مردم رو جمع کرد و گفت آقا این صلح اجباریه. از مردم سوال کرد، گفت مردم ببینید اگر بجنگید من در کنار شما هستم، فرمانده شما هستم، تا آخرین لحظه بایستیم و بجنگیم در راه خدا. اگر هم که حیاتتون رو میخواید و میخواید زندگی بکنید، من مجبور به پذیرش صلح هم. گفت حالا دیگه همون صلح رو بپذیرید، حالا یه جنگ بکنیم و اینا، همون صلح بهتره. دو مرتبه حضرت اینا رو جمع کرد، خطبه خون که من از شما گلایه دارم که شما در سفین دینتون جلوی دنیاتون بود، الان دنیاتون جلوی دینتون، بیایید بجنگیم. در این صلح شرافتی نیست، نمیتونیم از این صلح برای خودمون شرف و شرافتی دار، بیایید بجنگیم. گفتن نه دیگه، بالاخره همین صلح بکنیم بهتر و کنار بیاییم دیگه، درگیری نباشه. حضرت این شرایط رو دید، صلحنامه ای تنظیم کرد و سعی کرد در مواد صلحنامه طوری شرایط رو بچینه که معاویه با دست خودش رو رسوا کنه. شرایط صلحنامه رو نوشت و تحویل داد و معاویه هم اصلا کاری نداشت، که هرچی نوشتی نوشتی، فقط امضا بشه، فعلا این قدم اول رو برداری، حالا قدم های بعد به مرور زمان. اینجا ما برای این که رفتار امام حسن علیه السلام رو به جهت تاریخی تحلیل بکنیم، ناگزیریم مجدد بریم سراغ مقایسه امام حسن و امام حسین و اون دوتا مقدمه‌ای که آدم‌های نادان میگفتن که صلح سخت‌تر، جنگ سخت‌تر و مفیدتر و شجاعانه‌تره و امام حسن اهل جهاد نبوده رو اینجا جواب بدیم. اون دوتا حرف رو اینجا پاسخ بدیم و ببینیم چقدر این حرف با واقعیت تطبیق میکنه. خب این بار مقایسه امام حسن و امام حسین علیه السلام در برخورد با معاویه و جریان صلح مشخصا. امیرالمومنین علیه السلام که شهید شد 21 رمضان سال 40 هجری. خب امام حسن علیه السلام کی صلح میکنه؟ اینجا تو اختلافی ها قول قوی تر را آوردیم. امام حسن علیه السلام در ربیع الثانی یا ربیع الاخر سال 41 هجری صلح میکنه. شهادت امام مجتبی علیه السلام کیه؟ کیه؟ شهادت امام حسن 28 صفر سال 49، 50 یا 51، قوی ترش چیه؟ 49. خب معاویه کی به درک واصل میشه؟ نیمه رجب سال 60 هجری. شهادت امام حسین علیه السلام کیه؟ 10 محرم سال 61. تونتون دارم میگم، بنویسید اینا رو که اینجا کار داریم میذاره. بفهم کدوم؟ یادداشت کردین؟ خب از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام چه اتفاقی آغاز می شود؟ امامت امام مجتبی علیه السلام. امام مصطفی علیه السلام چقدر خلافت میکنن؟ ماه رمضانه، به ترتیب بریم: رمضان، شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، صفر، ربیع الاول و ربیع الثانی، بین 7 تا 8 ماه. این خلافت امام حسن علیه السلام. از زمانی که امام حسن علیه السلام صلح رو قبول میکنن، یعنی ربیع الاخر سال 41 هجری تا سال 49 یا 50 یا 51 که به شهادت میرسن، چند سال در حال صلح با معاویه هستن؟ بین 8 تا 10 سال. اگر سال 49 شهید شده باشن 8 سال، 59 سال، 51 10 سال. خب با شهادت امام حسن علیه السلام چه اتفاقی آغاز می شود؟ امامت امام حسین علیه السلام. از شهادت امام حسن علیه السلام تا به درک واصل شدن معاویه چند ساله؟ 9 تا 11 سال. تو این 9 تا 11 سال امام حسین با معاویه چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ صلح میکنه. از زمانی که معاویه به درک واصل میشه و امام حسین حرکتش آغاز میکنه تا شهادتش چقدر طول میکشه؟ 7 ماه، که خلافت یزید لعنت الله علیه باشه. خب میخواین از نگاه آدم نادونا به موضوع نگاه کنید. خب الان اگر بخواین به واسطه قبول صلح به امام حسن علیه السلام معترض بشیم، به دو دلیل اون اعتراض به امام حسین علیه السلام واردتره. میخواییم به سادم احقا بس کنیم دیگه. خب یک، آقای امام حسین داداشت باز لااقل 8 تا 10 سال صلح کرد، تو که 9 تا 11 سال صلح کرد دیگه. ما میگفتیم امام حسن حزب‌الله نیست، بابا باز اون صدر احمد. دو، آقا امام حسن صلح کرده، تو چیکار کن؟ تو اومدی سر کار بگو آقا بنده صلح کردم، من چیزی امضا کردم، داداشم صلح کرده بود، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفت، شهید شد، من صلحی نکرده ام که بخوام به آن بهترین بهانه برات فراهمه که یالا یالا جنگ کن و قیام کن. اونایی که نادانن، خب این حرف اگه بزنیم که اشکالشون به امام حسین زبون الله خیلی واردتره تا به امام حسن علیه السلام. مقدمه چی بود؟ این که آقا جنگ از صلح سختره، مفیدتره، شجاعانه تره. کی نگفته؟ بله؟ یعنی این که انسان شهید بشود سختر از اینه که 10 سال هر روز 100 بار از خون جگر کشته بشه؟ آره؟ کی اینو گفته؟ این رو امام حسن و حسین با هم کشیدن. دوم، این حرف عجیب که امام حسن اهل جنگ و جهاد نبوده. اونجور که توی جنگ صفین امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما کنار مالک شمشیر میزدن میرفتن جلو. امیرالمومنین گفت آقا این دوتا رو برگردونید، من شهید بشم اشکالی نداره، اما این دوتا باید بمونن، نسل پیامبر از این دو نفر منتشر خواهد شد و ادامه خواهد یافت، این دوتا رو برگردونید. برگردوندن. اما صحنه اصلی رشادت امام حسن جای دیگه است. توی جنگ جمل، خب اون کسی که جنگ رو راه انداخته سوار بر یک شتری، دور شتر رو عده‌ای نیزه دار گرفتن، با نیزه دور شتر وایستادن چند ردیف که کسی به شتر نزدیک نشه. دارد نزدیک به 70 نفر رفتن که شتر رو پی کنن جنگ بخوابه. میرفتن برمیگشتن با چه تغییری؟ دست نداشتن. اینا میرفتن جلو، طول نیزه از شمشیر چیه؟ بیشتره دیگه. یارو با شمشیر میخواد بزنه، قبل از اینکه برسه نیزه بهش میرسید، میزدن. یه دان که بودن اون اطراف رو مثلا میچرخیدن محافظ بودن با شمشیر میزنن، دست یه رو قطع میشد، یه رو در حالی که خون از دستش فواره میزد برمیگشت، از نمیدونم مچ قطع میشد، از آرنج قطع میشد، از کتف قطع برمیگشت. داره تا 70 نفر رفتن بدون دست برگشتن. امیرالمومنین علیه السلام یه نگاهی کردن به محمد حنفیه پسرشون، گفتن محمد پسرم برو شتر رو پی کن. محمد یه لحظه وایس میگیم وایسا دارم آبوشی نه آقا چرا نرفت؟ شما تصور کنید مثلا میگن یه اتاق اینجاست، هر کی میره داخل برمیگرده مثلا سرش مثلا شکسته، به شما بگم برو داخل، خب اول اعتماد که میدی چیه؟ این هم که وایسا بگم دست دست کرد، حتی دیدن این نگاهی کردن فهمیدم ترسی که از خودت نشون دادی از من به ارث نبردی، مال مادرته، باید یکی بفرستم مادرش فاطمه باشه. اینجا فهمیدن حسن جان کارکار خودته. شاعر میگه که در آن دوران که قومی پست فطرت، برای سیم و زر یا از جهالت، پی آن سرخ مو اشتر فتادند، بنای ظلم با حیدر نهادند، تو را در خیمه خود خواند حیدر، به فرموده نبی را سبت اکبر، یقین تا سرخ مو اشتر نمیرد، به خود این جنگ پایانی نگیرد، تا از امر علی در آن میانه شدی تنها سوی دشمن روانه، هر آن کس پیش آمد گشت کشته، به میدان ساختی از کشته پشته، رهی پر از خطر را طی نمودی، شتر را در همان دم پی نمودی. حضرت را افتاد رفت، چطور نیزه دارهای دور شتر رو زد، همه رو رسید، شتر رو پی کرد، کجاوه و اون فردی که داخلش بود افتادن، جنگ تمام شد. امام حسن علی جنگ نیست؟ بعد اینجوری میکنه، نه ما اسم بچه‌مون رو حسین بذاریم که اون روحیه حماسی درش پررنگ باشه. واقعا آدم نمیدونه وقتی به این تیپ حماقت ها میرسه چی باید بگه. بله امام حسن هم در زمان خودش با فشار مردم صلح میکنه، بعد ملعون ها به امام حسن که میرسن او رو ذلیل کننده مؤمنین زبونن لالینا. الان میگه که ده همینجور کلمه رو نمیگه، ولی بالاخره حالا اون امام حسین، امام حسن میومدن به امام حسین میگفتن حسین داداشت صلح کرده، تو حرکت کن ما باهاتیم. حضرت اخ میکن میگفت اخی خیر و منی، داداش از من بهتره. میشست ظهور امام حسن علیه السلام نگاه میکرد، حضرت گریه میکرد. حسن گفت داداش چی گریه میکنی؟ گفت این مظلومیت شما منو میکشه. امام حسن میگفت داداش گریه نکن، لا یام کلامک یا ابا عبدالله. بعد مؤمن متدین ظاهر الصلاح ابله میاره امام حسن اون رو که باید، ما برای امام حسین، بله برای امام حسین محرم هممون هستیم، مرا ولی امام حسن یه اخی خیر و منی، داداش از من بهتره. تو اون دوران چی میگفت امام حسین؟ تو این 20 سالی که از سال 41 هجری از ربیع الاخر آغاز میشه تا سال 60 که معاویه به درک واصل میشه، یه جمله رو هر دو بزرگوار تکرار میکنن. مردم میان میگن چه امام حسن چه امام حسین، جواب اینه، میگن تا معاویه زنده است باید صبر کرد. یعنی این ملعون رذل اگر ما کاری بکنیم خون ما رو پایمال میکنه، نسل شیعه رو از رو زمین برمی‌داره. بعد یه نگاه یک صفحه‌ای هم به تاریخ نکرده، بله امام حسین، خب ببخشید این 10 سالی که امام حسن علیه السلام شهید شد امام حسین با معاویه چه کار میکرد؟ بگو دیگه. تو که میگی امام حسین فقط جنگ، به هیچ وجه اهل غیر جنگ نبود، خب کجا بود اینجا؟ امام حسین علیه السلام انسان 250 سالی است که احساس میکند 10 سال صلحش را باید 10 سال دیگر هم ادامه بدهد. خب عرض آخر بفرم. کیسانیه؟ نه نه، اون حنفی ها از ابو حنیفه نعمان بن بشیر که در زمان امام صادق علیه السلام بوده. نه، یه گروهی هم به نام کیسانیه که یه عده میخوان اینها رو به محمد حنفیه یا به مختار ثقفی نسبت بدن، میگن که حضرت علیه السلام زد روی دوش مختار در کودکی و گفت کیس کیس، اون کیسانی به این در میگه هیچ ارتباطی به هم نداره این دوتا. یه از آخری رو بگم و بعد یه مطلبی رو آوردم که از رو براتون بخونم. میگم که امام حسن علیه السلام مطلاق بوده. مطلاق به کی گفته میشه؟ به کسی که هی زن میگیره هی طلاق میده، میگن مطلاق. این که مطلاق بوده حضرت رو در این دایره المعارف بریتانیکا چاپ اولش که اومد بیرون این آورده بودن و اونجا گفته بودن که حضرت بین 200 تا 300 تا زن داشته. خب بعد انقدر مسخره ساختن که میگن آره حضرت این یه زن میگرفت و اینا از سلی میره رو منبر میگه آقا کسی به اعتبار ما دیگه به این زن نده، این میگیره طلاق میده. مردم گفتن حضرت علی تو آدم خوبی هستی ولی ما دوست داریم به نوه پیغمبر دختر بدیم. گفتن همین که اسمش رو دختر باشه برای ما خوبه. اون وقت میگن که امام حسن علیه السلام در سؤالنامه یه شرطی آورد، شرط مالی بود که شیعیان خراجشون جدا باشه. اون پول رو امام حسن برای چی می‌خواست؟ برای مهریه می‌خواست دیگه، اینا مهریه می‌خواستن زنا. لذا حضرت مطلاق بوده. این حرف خنده‌دار و واقعا طنز برانگیز که انقدر مسلمان‌ها اعتراض کردن به اون مجموعه بریتانیکا که تو چاپ مجدد دایره المعارف اینو حذف کرد. این حرف خنده‌دار چی شد؟ چجوری؟ چرا؟ از کجا اومد؟ پنج تا نکته در مورد این شبهه عرض کنیم. یک، زمان و ریشه طرح این موضوع. این شبهه رو که شنیده بود؟ نشنیده بودیم؟ شما شنیده بودیم؟ جالب ما اینجا شبهه پراکنی نکنیم پس هیچی نشنیده بوده. این شبهه زمان و ریشه طرحش چی بود؟ زمانش در میگرده به زمان منصور دوانیقی لعنت الله علیه. منصور کیه؟ همون حاکم عباسیه که شنیدید یه وحشیگری هایی در قبال سادات کرد و در قبال شیعیان که واقعا در تاریخ بی نظیره. اینا رو میگرفت در حالی که کاخ میسازه زنده میذاشت لای دیوارا و میساخت زنده. یعنی سادات رو عجیب منصور دوانیقی قلع و قمع کرد. این منصور دوانیقی در دوران خودش مواجه با مشکلی به نام قیامهای بنی الحسن علیه السلام. نوادگان امام حسن هیچ کار میکنن؟ قیام میکنن، این ور قیام میکنن، اون ور حرکت میکنن، گروه جمع میکنن، میجنگن. این فضا برای منصور دوانیقی غیر قابل تحمله. چی کار کرد؟ ریشه تر موضوع رو بگیم. گفتش که شروع کنید کاری رو تا نتیجهش بشه تضعیف بنی الحسن، اینا بخورن زمین، مشروعیتشون رو بین بره. بهترین کار چیه؟ اصلشون رو بزنید. اصل که امام حسن علیه السلام شروع کردن به جعل حدیث. از جمله احادیثی که ساختن احادیثی بود که آقا جد اینا اینکه قیام میکنن و نمیدونم عدالت و فلان، جد اینا خودش هم ویتانتون زن میگرفتن و دنبال کیف و کوف خودش چی میگرده که جزجر میکنه شما. و احادیث دیگری که تو اونا میرن سراغ اینکه بله امام حسن اهل درگیری نبوده، همش اخلاقش خوب بوده فلان، چرا شما اینقدر درگیر میشین؟ زمان تر موضوع اون موقع است و ریشش هم این که میخوان بنی الحسن رو بزنن. اما این زمان چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینه فرض بفرمایید ما 1350 انقلاب کردیم، در سال 1450 من 100 سال بعد 1440 یک کسی کتاب بنویسه تاریخ انقلاب اسلامی بگه بله امام در مثلا فروردین 56 اومدن ایران و رفتن پیش محمد رضا، کلی با هم دیگه نشستن گفتن و خندیدن، محمد رضا گفت چطور آقای خمینی نیستی و باید بیرونی بیا برگرد بیا پیش هم دور هم باشیم اینا. امام گفت بود بالاخره دوری و دوستی گفتیم کمتر ببینیم هم دیگه رو. بعد نشستن و خیلی خوش گذشت، با هم دیگه رفتن یه بالاخره جوجه کبابی هم زدن و دیگه محمد رضا گفت من دیگه خسته شدم خداکی یه دورم کار دست شما باشه، بالاخره تلکر ایام مداول ها منتقل بشه قدرت اینا. داد به امام و امام کارو گرفتن، اول بختیار رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن، بعد بختیار چون احتیاط داشت شما گفتن این صالح نیست، آقای بنی صدر باز بهترن، او رو انتخاب کردن و خلاصه بلغ ما بلغ. میگیم عذر میخوان امام فروردین 56 اومدن ایران، بعد با شاه دیدار داشتن، سوالی که آقا بنده مورخم و به این نتیجه رسیدن. ما در پاسخ میگیم آقا عذر میخوایم. در زمان حضور امام در تهران در سال 57 این تا مورخ تاریخ انقلاب رو نوشتن، یک کدوم به این جوکایی که تو میگی اشاره نکردن. تو چجوری بعد 90 سال اینا رو پیدا کردی؟ اینجا ما همینو میگیم، میگیم امام مجتبی علیه السلام در این بازه زمانی زندگی کرده، یک نفر در زمان او هم چیزی نگفته. حالا بعد 90 سال 100 سال شما تازه به اسناد ازدواج امام حسن رسیدین، مثلا توی کتابخونه چیزی پیدا کردین؟ دو، اصلا این که شرط مالی در صلح‌نامه بوده یا نبوده و اگه بوده ریشش چی بوده. اینا میگن امام حسن علیه السلام شرط مالی رو در صلح‌نامه گذاشت تا چی بشه؟ تا پول این خراج رو بگیر و مهریه زنا رو بده دیگه، خرج اینا رو بده، نفقه بده. اینجا عرض میکنیم که اولا اصل وجود شرط مالی در صلح‌نامه محل تردیده. برخی مشاهیری میگن بوده، برخی مشاهیری جعفری میگن نبوده. اولا اینکه اصلا این بوده یا نبوده محل تردیده. دو، حالا اونایی که مثل شهید مطهری میگن این شرط مالی در صلح‌نامه بوده، میگن چرا اصلا این شرط گذاشت؟ گذاشت تا شیعیان به جهت مالی چی بشن؟ مستقل بشن، دستشون جلو معاویه دراز نباشه. این کار نمونه هم داره. زمان امام حسین علیه السلام یه بار معاویه خراج همین شهرهای مثلا بصره اینا بود، کجا بود نمیدونم، اینو جمع کرد داشت از طریق مدینه میرفت، امام حسین علیه السلام کل اینا رو مصادره کرد، یه نامه زد به معاویه که این گروه داشتن رد میشدن، خراج گرفته بودن، من اینا رو مصادره کردم و سلام خدا به شما. همین امام حسین یه کاروان مالی رو مصادره کرد که نیازهای مالی شیعیان رو برطرف کنه. سوم، برخورد حضرت با جعده. یه آدمی که دائما به قول اینا زن میگیره و طلاق میگیره و دنبال کیف و کوک خودشه، اولین شرط برای ادامه کیف و کوک اینه که در قید حیات باشه. بله، یعنی انسان باید زنده باشد که زن بگیرد و طلاق بدهد دیگه. جعده چیکار میکن؟ دوبار و سه بار قبل از شهادت امام رو مسموم کرد. خب این اگه شما حدس بدی که به جان شما تعرضی میخواد بکنه، باید اینو طلاق بدی که این موقع آسیبی نزنه، شما نتونی این زن گرفتن و طلاق دادن ادامه بدی. اگه حضرت واقعا دنبال این بود که بره دنبال مکرر زن گرفتن و فلان اینا، خب این جعده رو چرا نگه داشت؟ همون اول باید اینو طلاق میداد. این بشر چیکار کرد؟ دو بار سه بار هی سم داد و هی پشیمون میشد و بعد حضرت آب خوردن رئیس شد. دفعه آخر هم که حضرت مطمئن شدن شهید میشن، بهش گفتن که حالش میگه خیلی بسته، گفتن برو چون الان برادرام و خواهرام اینا میان، یه موقع به تو چیزی نگن، برو. این امام حسن میدونم الان چی میخواد بپرسید. خب مثل که الان حضرت برای چی با جعده ازدواج کرد؟ چرا یه ذره مطالعه بکنی مفصله جریان ازدواج حضرت با جعده. این که حضرت از دختر محمد ابن برادر این اشعث محمد ابن قیس خواستگاری می‌کنه برای امام حسن، او با اشعث مشورت میکنه، این میگه نه نده اینا خانواده‌شون فلان، و بعد میره دختر خودشو. خیلی مفصله، یه ملاحظه‌ای بکنید ببینید که چی شد که حضرت ازدواج کردن با جعده. اون طرف هم حضرت قصاص قبل از جنایت نمی‌کنه. حالا دعوای ما چیز دیگریه، دعوای ما این امام حسنی که دائما زن میگفت خب اینو در دست طلاق بده که این میخواد جونتو بگیره، حالا بقیه که باز نمی‌خوام بکشنش. چهارم، آقا امام حسن علیه السلام میتونست فرزنددار بشه یا نه؟ مثلا حضرت توان فرزنددار شدن نداشتن و عقیم بودن، حضرت فرزنددار میشده. مثلا فاطمه دختر امام حسن، همسر امام سجاد، پسر امام حسین هم. و میدونید که امام باقر جد پدری و مادریشون امام حسن امام حسین سلام علیه ما هستن. خب پس امام حسن فرزنددار میشده، حضرت 300 تا زن گرفته، از مثلا 20% اینا هر کدوم یه دونه بچه داشته باشه چند تا میشه؟ از 20%شون یه دونه میشه 300 تا، میشه 60 تا. خب این بچه ها الان کجا؟ این 60 تا اسماشون بعد نواهاشون فلان. چون اون موقع که این نبوده که کسی مثلا بگه آقا بچه دو تا کافیه، بچه نصفی کافیه، یک پنجم بچه کافیه، انجیزا که نبوده که. حضرت این همه زن داشته، از هر کدوم چند تا بچه 700-800 تا بچه باید میداشت. در حالی که ما وقتی نگاه میکنیم حضرت در طول عمرشون، این رو شیخ مفید هم در کتاب ارشاد القلوب آورده، حضرت در طول زندگی 10 تا همسر داشتن در کل بود، اینایی که در کل زندگی حضرت با حضرت ازدواج کردن، حضرت از اینها 8 پسر دارن 7 تا دختر، 15 تا کلن. و و نکته آخر، راویان این حدیث کیه؟ این حدیث رو کیه نقل کردن؟ 4 نفر این حدیث رو نقل کردن، یعنی تمام سندا به این 4 تا میرسه. با نمک خود اهل سنت از این 4 تا دروغگو حدیث نقل نمی کنن. اینا کیان؟ 1 ابوطالب مکی، ابوطالب مکی. 2 شبلنجی، یه شب یه لنج یه شبلنجی. 3 ابوالحسن مدائنی. و 4 یحیی بن علا. علا سراغ علا الدین است، علا یحیی بن علا. راویان از این 4 نفرن و خود اهل سنت از این 4 تا دروغگو حدیث نقل نمی کنن، چون این 4 تا رو چی میدونن؟ کذاب میدونن. بفهم این که فرزندان اهل بیت یه بحث مفصلیه که ائمه مثلا ازاد از جعده بچه نداره، اما تو فرزندان اهل بیت ما بچه های رو میبینیم که لزوما مثل اهل بیت نیستن. مثلا ما از جعفر کذاب گرفته داریم، وقتی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که همه اهل بیت صادقن، چرا شما رو صادق مثلا خواندن؟ حضرت میگن چون جعفری در خاندان ما میاد که اون کذابه، همون برادر فرزند امام. لزوما فرزندان امامان همه از یه سنخ نبودن، این سری همه آدم های حزب اللهی و درجه یک و در یه سطح و متفاوت بودن. لذا ما جایی حتی از اینا چیزای دیگه هم میبینیم، فرزند امامه ولی مثلا وجوهات رو میگیره نمیده. تو برخی از ائمه داریم که بعد از اینکه از دنیا رفتن برخی از اینا پولایی رو نگه داشتن برای که پولا پیش خودشون بمونه، گفتن این امام امام زمان بود دیگه، بعدش امام نیست. برای این قسمت از عرایضن یه مناظره ای امام مجتبی علیه السلام داشتن با معاویه و اطرافیانش. این رو آوردن که از رو بخونم و عرضم رو جمع بکنم، دوست سوالم پرسیدن سعی میکنم به اینها هم اشاره بکنم انشالله. این رو این مناظره شما هم توی گوگل هم بزنید، مناظره امام حسن با معاویه، میاد مطلبش. این رو سبت ابن الجوزی الحنفی در کتاب تذکرت الخواص آورده، زبیر ابن بکار در کتاب مفاخراتش هم این آورده. این از ابن عبدالحدید نقل شده که خودش اهل سنت و در شرح نهج البلاغه گفته، میگه که گفتن بعد از آن که امام حسن علیه السلام حکومت ظاهری را به معاویه تسلیم کرد، گروهی از پیروان معاویه نزد او گرد آمدند. این نور سه ما اگه یه ذره بیشتر بکنید که من اینو خوب ببینم خوبه. اینان عمرو عاص، عمرو بن عاص، ولید بن عقبه بن ابی معید. ولید بن عقبه بن ابی معید چیه؟ همون چند اگر 6 رکعت خوند دیگه، وقتی میخواد بیشتر براتون بخونه. عتبه بن ابی سفیان، داداش معاویه که پسرش والی مدینه شد، و مغیره بن شعبه بودن. مغیره بن شعبه هم جزو خبثای اول اسلامه که خیلی هم معروف بوده، مثلا آدم زرنگیه. همه این افراد از زبان صریح و حقگوی امام سخنان آزاردهنده و رنجش‌آور شنیده بودند و خود نیز به امام علیه السلام کلمات زشت و ناسزا گفته بودند. آنان به معاویه اظهار داشتند که حسن ابن علی در مناسبت‌های مختلف نام و یاد پدرش را زنده می‌کند و هر چه می‌گوید مردم می‌پذیرند. و فرمان می‌برند و صدای کفش‌های انبویی که به سراغش می‌روند بلند است و کم کم دارد به مقامی که سزاوار آن نیست بالا می‌رود. اینا معتقدند که ما اصلا شایستگی ندارند و در این باره خبرهای بدی به ما می‌رسد. بنابراین از تو می‌خواهیم که او را نزد خود فراخوانی تا نسب خود و پدرش را بیان کند و ما او را سرزنش کنیم و با زبان زشت بیازاریم و به او بگوییم که پدرش عثمان را به قتل رسانده و او را وادار به اقرار نماییم. معاویه اظهار داشت که من به این کار اعتقادی ندارم و مرتکب چنین عملی نمی‌شوم. آنان استار ورزیدند و معاویه همچنان انکار نمود و گفت هرگز نشده است من با حسن ابن علی در جایی بنشینم مگر اینکه از مقام او ترسیدم و بیم آن داشتم که مورد اعتیادی از جانب او واقع شوم. سپس گفت حسن ابن علی زبان آورترین فرد بنی هاشم است. دشمنان همچنان برخواسته خود پافشاری داشتند تا آنکه معاویه گفت اگر من او را فراخوانم به وی خواهم گفت که درباره شما آنچه را سزاوارید بگوید. امراض اظهار داشت آیا میترسی که باطل او بر حق ما غلبه کند؟ دقت دارین اعتماد به نفس 6 ساله به گوشتون خورده؟ میگن فلان اعتماد به نفس 6، اینا 66 هم. امراض میگه آیا میترسی که باطل او به حقمون غلبه کند؟ معاویه در پاسخ گفت اگر من او را به این جمع دعوت کنم از او خواهم خواست که به شما هرچی میخواهد بگوید. از من بدانید که اهل بیت رسول الله را هیچ کس نمیتواند سرزنش کند و با آنان ننگی را نسبت دهد یا از آنان عیب‌جویی کند. حالا تا اینجا چی میگه؟ بنابراین تلاش سنان باشد که دامن او را با نسبت دادن قتل عثمان به پدرش آلوده کنید و به او بگویید که پدرش عثمان را کشته و از خلافت 3 نفر خلیفه پیش از خود خرسند نبوده. این تذبذب معاویه را ببینید. دعوت نکنید نمیشه، گرفتار میشید. اگه دعوت میکنید اینو بگید ولی این خودش هم نمیدونه، ملعون از خودش میدونه چیکار میخواد بکنه. هر وزیر رفتن و معاویه کسی را خدمت امام فرستاد. هنگامی که فرستاده معاویه به خدمت امام رسید و پیام معاویه را عرضه داشت، حضرت فرمودند بار الها از بدیهای این گروه به تو پناه میبرم و از تو میخواهم که زشتیهای آنان را به خودشان بازگردانی. من برای رویارویی با آنان به یاری تو امیدوارم، پس به هر گونه و هر گاهی که میخواهی شر آنها را برطرف فرما. به نیرو و توان تو بخشنده ترین بخشندگان. آنگاه امام برخاست و در جمع معاویه و یارانش وارد شد. معاویه حضرت را گرامی داشت و او را بزرگ شمرد و نزد خود نشان. سپس آن جمعیت را احضار کرد و آنان پیش آمدند. معاویه رو به امام کرده عرض نمود این گروه مرا بر این کار واداشته و بر ارتکاب این کار ناشایست مجبورم کردند. شما این رنگ های معاویه رو در طول بحث همجور داشته باشین. امام فرمودن سبحان الله، خانه خانه توست و اجازه هر کاری در این خانه به تو مربوط است. حال اگر تو خواسته آنان را اجابت کردی، من از عمل زشتی که تو مرتکب شده ای شرم میکنم و از ناسزا گفتن به تو نیز خجلم، و اگر آنان بر تو غلبه کرده و به این کار وادارت کردن، از ناتوانی و بیچارگی از شرم مینمایم. البته اگر من میدانستم که چنین کسانی با تو همراه هستند، من نیز افرادی در ردیف و رتبه آنان از بنی عبدالمطلب می آوردم. من هرگز از تو این افراد حراسی به دل راه نمیدم، چرا که ولی من خداوند یکتاییست که قرآن را فرو فرستاد و اختیاردار نیکوکاران است. معاویه میاد مثلا زیر رو بکشه، میگه آقا اینا منو مجبور کردن. حضرت میگه اول اینجا خونه توی حرفی به خود نزن، سوزان نخواه اینجا اتفاق نمیفته، پس الکی نگو. اگر هم که مجبوری کردن تو خونه خودت، چقدر بدبختی که تو خونه تم اختیار. شما یاد چی میفتین از این دوگان؟ صحبت امام رضا علیه السلام با مأمون، اگه خلافت حق توه اینجوری، اگه حق تو نیست. تخصص اینا اینه، تخصص علیه ریختن چای داغ وسط گلوه، نمیشه بدی پایین نمیشه پسش بیاری. حضرت بهش میگه معاویه خودتی من آوردی اینجا، بعد میگه اینا منو مجبور کردن، پیشاپیش داری دامن خودت میکشی کنار که مثلا من دخالت نداشتم. حالا من اصلا خیلی محترم بوده، اگه من بودم چیز دیگه میگفتم. معاویه اظهار نمود من دعوت شما را ناخوشایند میدانستم، اما این گروه مرا بر این کار وادار نمودند. حالا دقت کنید، و تو هرگز در برابر من و اینان ضعیف نمیباشی، بلکه ما خواستیم از تو درباره کشته شدن مظلومانه عثمان به دست پدرت اقرار بگیریم. تو به این جمعیت در این باره پاسخ بگو و اجتماع اینان و یکی بودن تو موجب نشود که آنچه را باید نگویی، بلکه از تو میخواهم که هر چه را ضرورت میدانی بدون کاستی بیان نمایی. پس از این گفتگوها امر و آس سخن آغاز به سخن نمود، علی علیه السلام را نام برد و هر چه در بدگویی از حضرتش میدانست بی‌پروا بر زبان آورد. او گفت که علی از ابوبکر بدگویی کرده است، از خلافتش خوشنود نبوده و از روی بیمیلی با وی بیعت کرده است. علی در ریخته شدن خون عمر و کشته شدن عثمان شریک بوده است. علی مدعی خلافتی شده که حق او نبوده است. آنگاه امراض به فتنه پس از قتل عثمان اشاره نموده و چنین گفت: شما فرزندان عبدالمطلب را خدا به حکومت نرسانده است برای آنکه خلفای رسول الله را بکشید و خونهای محترم را بریزید و برای رسیدن به حکومت حرص ورزید و آنچه را روانی انجام دهید. دیگر اینکه ای حسن، تو ادعا کردی که خلافت به تو میرسد در حالی که نه خرد این کار را داری و نه توان آن را. ما تو را به اینجا دعوت کردیم تا تو و پدرت را دشنام دهیم، اما پدرت که خدا به تنهایی سزایش را داد و ما را بی‌نیاز از پرداختن به او کرد، اما تو اگر به دست ما کشته شوی هرگز بر ما گناهی نیست و مردم نیز ما را سرزنش نخواهند کرد. خیلی نگران نشید، اندکی صبر، سحر نزدیک است. نفر دوم ولید بود که ولید بن عقبه نزدیک چنین گفت: ای بنی هاشم، شما دایی عثمان بودی و او چه فرزند نیکویی برای خاندان شما بود و در مورد شما چقدر حق شناسی داشت. او داماد شما بود، بچه داماد نیکویی، اما شما نخستین کسانی بودید که بر او حسد بردید تا آنکه پدر تو او را به ستم کشت. راستی اکنون چگونه میبینید که خدای یکتا انتقام خون او را گرفته است؟ این اصلی هم مثلا شهید شدن. به خدا سوگند بنی امیه نسبت بنی هاشم به مراتب خوش‌رفتارتر و باوفاتر و سودمندترن تا بنی هاشم نسبت به بنی امیه. سومین نفر عتبت ابن ابی سفیان بود. او گفت ای حسن، پدر تو بدترین فرد قریش برای قبیله قریش بود. بیش از همه خون آنان را ریخت و روابط خانوادگی را از هم گسست. شمشیر او به سان زبانش دراز بود، زنده را میکشت و مرده را میآزرد. اما امیدی که تو به خلافت بسته ای تو را نرسد که از این سنگ آتش زنه آتشی بیاوری و ترازوی این هم در دست تو افتد. شما ای بنی هاشم عثمان را کشتید و همکنون سزاست که ما تو و برادرت را بکشیم، اما پدرت را خدا خودش به سزا رسانید و ما را از کشتن او بی‌نیاز کرد. آخرین نفر مغیرت ابن شعبه بود که همانند دیگران به علی علیه السلام ناسزا گفت و اظهار کرد که اجویی من از علی از روی خیانت نیست و داوری من درباره او بر اساس امیال نفسانی نمی باشد، بلکه علت این امر آن است که او عثمان را کشته. همه مخالفین سخن خود را گفتند و آرام گرفتند. آنگاه امام حسن علیه السلام گفتار خود را آغاز کرد. ابتدا به درگاه خدا سپاسگزارد و قادر متعال را ستایش کرد و بر پیامبر بزرگوار اسلام درود فرستاد. سپس فرمود ای معاویه، این گروه به من ناسزا نگفتند، بلکه تو به من ناسزا گفتی، چرا که تو به زشت خویی انس گرفتی، بدخواهی تو شناخته شده است، اخلاق ناپسند در جانت ریشه گرفته است، با پیامبر و خاندان او دشمنی می‌ورزی و بر ما ستم روا می‌داری. اما اینک ای معاویه بشنو و شما نیز بشنوید. اکنون درباره تو و اینان سخنانی خواهم گفت که به مراتب اندکتر از آن چیزهایی است که حق شماست. شما را به خدا سوگند می‌دهم، آیا می‌دانید آن کسی که به او دشنام دادی به سوی هر دو قبله نماز گزارده است، در حالی که تو ای معاویه نسبت به هر دو قبله کافر بوده ای؟ او در دو بیعت فتح و رضوان شرکت داشته و تو نسبت به یکی از دو بیعت کفر ورزیده ای و بیعت دیگر را شکسته ای. شما را به خدا سوگند می‌دهم، آیا می‌دانید که علی نخستین کسی است که به رسول خدا ایمان آورد؟ ولی ای معاویه تو پدرت از کسانی بودید که پیامبر خدا آنها را با بذل مال قلب آنها را با بذل مال به اسلام متمایل ساخت. تو پدرت نفاق در سینه پنهان می‌کردید و ظاهر دم از اسلام می‌زدید و به وسیله مال دلجویی می‌شدید. علی کسی است که پرچم رسول الله را در روز بعد بر دوش خود هم می‌کرد، ولی معاویه و پدرش پرچم مشرکین را در دست داشتند. همچنین در نبردهای احد و احزاب او پیوسته لوای توحید را به دست گرفته بود و معاویه و پدرش پیشتاز مشرکین بودند، اما در هر سه جنگ او بود که شاهد پیروزی را در آغوش کشید و حجت الهی آشکار گردید و خدای متعال دین خود را یاری کرد و گفتار پیامبرش را به تصدیق آورد. در همه این جنگ ها رسول خدا از او خرسند بود و از تو پدرت غضبناک. علی کسی بود که شب را در بستر پیامبر اسلام آرامید تا حضرتت از سنگال مشرکین به سلامت بگریزد و درباره او این آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. همچنین درباره او آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا نازل شد. رسول گرامی اسلام درباره او و خطاب به خود وی فرمودند یا علی انت منی و منزلت هارون من موسی و انت اخی فی الدنیا و الاخره. اما سوی معاویه پدرت در روز نبرد احزاب بر اشتر قرمز رنگ سوار بود و مردم را به جنگ با مسلمین تشویق می نمود، در حالی که تو هم شتر را می راندی و برادرت اسب مهارش را می کشید. آنگاه رسول خدا شما را دید، بر هر سه نفر شما نفرین فرستاد که خدای سواره و راننده و مهارگیرنده را از رحمت خود دور گردان. ای ماوی آیا فراموش کردی که چون پدرت تصمیم گرفت اسلام بیاورد تو خطاب به او شعری سرودی و او را از اسلام آوردن باز داشتی؟ شعر تو این بود ای صخر، پدرش میگه ابو سفیان، مبادا امروز با رسوایی اسلامی بیاوری بعد از آن که خاندان ما در جنگ بدر در به در شدن. دایی من، عموی من، عموی مادر من و حنظل نیکوکار را میگویم که با مرگ خود خواب از چشم ما رو بودن. آری مرگ نزد من آسان‌تر است از این سخن که دشمنان بگویند پسر حرب از بوت عزا دست برداشت. ای معاویه به خدا سوگند آنچه از کارهای تو که من پنهان داشتم به مراتب افزون‌تر از آنچه فاش ساختم. شما را به خدا سوگند می‌دهم، آیا می‌دانید که علی از میان یاران رسول خدا تنها کسی بود که شهوات را بر خود حرام نمود و آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل لكم، در حالی که توی معاویه روزی پیامبر برای نوشتن نامه‌ای به بنی خزیمه تو را فرا خواندند ولی تو از آمدن سر باز زدی و رسول الله در حقت نفرین کرده، فرمودن اللهم لا تشبهه، خدایا او را سیر نگردم. در غزوه بنی قریظه رسول خدا بزرگان صحابه را برای فتح دژ کفار روانه کرد و آنان شکست خوردند. آنگاه پدرم را فرستاد، پیروز شد و افراد قبیله را به فرمان خدا و رسول آورد. همین عمل را او در فتح خیبر نیز انجام داد. اما شما ای گروه، به خدا سوگندتان میدم، آیا نمیدانید که رسول خدا در 7 جا بر ابو سفیان لعنت کرده که هیچ شک را نمیتوانید انکار کنید؟ بعد حضرت 7 مورد رو میگن. روزی که روز در خارج مکه نزدیک طائف، روزی که کاروان قریش میاد و ابو سفیان کاروان فراری میده در جنگ بعد، روز جنگ احد، 4 احزاب، 5 صلح حدیبیه، 6 همون روزی که بر شطور قرمز سواره، و 7 روزی که در تنگه در بعد از جنگ تبوک تصمیم میگیرن پیغمبر رو ترور کنن. ای معاویه، همین مقدار در پاسخ تو کافیست. حالا اصلا معاویه حرف نزده بود. اما تو ای ابن نابغه، امراض 5 از مردان قریش ادعای پدری تو را دارن، و در میان این 5 آن کس که نژادش از همه پست‌تر و جایگاه اجتماعش از همه فرومایه تر بود بر سایرین پیروز گردید و تو را به خود نسبت داد. بدین گونه تو بر بستری مشترک به دنیا آمدی. امرؤاس محصول ازدواج‌های چند شوهری بود. زنها در جزیره العرب می‌مونن، مثلا با چند تا مرد همزمان رابطه دارن، مثلا 5 تا 10، بعد یا قرعه می‌زدن یا اینکه اگه مردی می‌خواست پول می‌داد به اون زن که اسم او رو در بیاره. بعضی وقتا هم که برای اون بچه اصلا پدر پیدا نمی‌شد، مثل زیاد بن عدی پدر عبدالله بن زیاد. حضرت میگن تو که اینجوری بلبلی میکنی به جهت سلسله نسب خیلی هم نورانی هست، الحمدلله وضعیتت. پدر تو آس همان کسیست که صریحا خود را دشمن رسول خدا خوان و حضرت را ابتر نامید. آنگاه آیه نازل شد که ان شانعک هو الابتر. خودت در تمام جنگ ها رویاروی با رسول خدا جنگیده ای، در مکه او را آزرده ای، به وی سخنان زشت گفته و بر او نیرنگ زده ای. تو سرسخت ترین مردانی بودی که حضرتش را در مکه دروغگو خواندند و واقع دشمنی ورزیدند. تو همان کسی هستی که برای بازگرداندن جعفر طیار و همراهانش از حبشه به نزد نجاشی رفتی، و چون نجاشی خواسته تو را به جا نیاورد و خدای یگانه تو را ناامید بازگردان، از دوست همراه خود عمارت ابن ولید نزد نجاشی بدگویی کردی و روابط پنهانی وی را با کنیز حبشی برملا ساختی، ولی نجاشی هر دوی شما را رسوا نمود. خب تو در زمان جاهلیت و در دوره اسلام با بنی هاشم دشمنی داشتی و پیامبر خدا را در شعری 70 حجب کرده ای که پیامبر در این باره فرمود خدایا من شعر نمیگویم و شعر گفتن برای من سزاوار نیست، بار الها بر او به ازای هر حرف از این اشعار 1000 لعنت فرما. اما آنچه را درباره عثمان گفتی، تو کسی هستی که برای عثمان در این دنیا آتش برافروختی و خود به فلسطین گریختی. آنگاه چون خبر کشته شدنش را دریافت داشتی گفتی من ابو عبدالله هستم که چون زخمی را بیابم با انگشتم آن را می شکافم و به خون می آورم. سپس به معاویه پیوستی و دینت را به دنیایت فروختی. آره، ما نه تو را درباره کینه توزی از سرزنش می کنیم و نه درباره دوستی از مؤاخذه می نماییم. اما به خدا قسم تو نه عثمان را از روی دوستی یاری کردی و نه انگامی که مظلومانه کشته شد به خاطر او خشمگین شدی. وای بر بیت سر